خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام آن که هر آنچه هست و نیست در ید قدرت اوست. عرض سلام، ادب، احترام به همه شنوندگان فهیم و اندیشمند شبکه رادیویی ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های دانشکده استعدادیابی ورزشی در کنار شما هستیم. به اتفاق این دوستان، تهیه کننده عباس حیدری، صدا بردار فاطمه گنجانی و من امیر هوشنگ کاظمی. و در این برنامه در کنار من کارشناس استعدادیابی، رئیس اسبق دانشکده تربیت بدنی امام علی صفادش، جناب آقای رضا کلانتری هم حضور دارند. در میانه برنامه یک کارشناس تلفنی هم خواهیم داشت، جناب دکتر هوشیار، معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش بوشهر. آرزو می‌کنم هر جا که هستی تنتون سلامت باشه و شنونده برنامه دانشکده استعدادیابی. قطعا میدونید که در این برنامه دنبال مفهوم استعدادیابی، راه و روش استعدادیابی و حفظ استعدادهای کشور هستیم. جناب آقای کلانتری عزیز، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از شما و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای شنوندگان محترم رادیو ورزش و کلیه ورزشکاران و ورزش دوستان.
زنده با جناب کلانتری عزیز. چند وقت سابقه کاری دارین تو ورزش، کشف استعداد و شناخت استعدادهای ورزشی؟
بنده از سال 60 در واقع دانشجو تربیت بدنی و معلم ورزش دبیرستان‌های تهران بودم و 10 سال آخر خدمت دولتیمو به عنوان رئیس دانشکده تربیت امام علی صفادش فعالیت کردم. در طول این 32 سالی که خدمت می‌کردم همباره در کنار ورزش فوتبال و به عنوان کارشناس تربیت بدنی در عرصه‌های مختلف استانی و کشوری فعالیت داشتم.
زنده باد، زنده باد. اجازه بدید یه عرض ادب هم بکنیم به کارشناس مهمان ما که از طریق تلفن با ما در ارتباط هستند. جناب دکتر هوشیار، سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش هم بخیر باشید.
متشکرم. آقای دکتر هوشیار عزیز، به ما میگن که چند وقته با حرفه ورزش درگیرند و مشغله ذهنشون ورزش کشوره؟
خواهش میکنم. من ضمن تشکر از اکسالی و کارشناس محترم برنامه خدمت شما که عرض کنم، من از استان بوشهر خدمت شنوندگان عزیز هستم. معلم تربیت بدنی بودم و هستم. 32 ساله که با ورزش در این دست و پنجه نرم میزنیم و در کنار دانش آموزان و نوجوانان و جوانان استان بوشهر هستم.
زنده باد. آقای دکتر اوشار، الان سمتتون چیه در استان بوشهر؟
من رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت ورزشی و همچنین رئیس هیئت ورزش دانش آموزی استان بوشهر هستم.
زنده باد. پس دقیقا نقطه هدف ما درسته، کسانی رو به برنامه‌مون دعوت کردیم که حرفه‌شون، تخصصشون کشف صدا در سن هدفه. بزرگترین مشکل رو دکتر هوشیار شما در کجا میبینید در کشف یک استعداد؟
والا خدمت شما که عرض کنم، استعدادیابی خب یک فرایند خیلی حساس و پیچیده است واقعا.
بله.
حالا شناسایی ورزشکارانی که یک سری توانایی رو دارن، توانایی ها بالقوه و اینها رو بایستی به فعلیت درآورد و هدایتشون کرد به سمت نخبه شدن، یک فرایند پیچیده است که حالا آموزش و پرورش با ورزش آموزشگاهی که یک ورزش و ورزش تربیتی است در واقع، در حرم فعالیت‌های جسمانی ورزش تربیتی است، بخشی هم تمرکز دارد به بخش ورزش قهرمانی و استعدادیابی. من حالا با تجربه‌ای که دارم در ورزش آموزشگاهی در 3 دهه، این یک نظامه و یک ساختار منسجم برای استعدادیابی میخواد و آموزش پرورش به تنهایی هم در ورزش آموزشگاهی حتی نمیتونه اون بار سنگین و این مسئله حساس رو به سرانجام برسونه.
بله.
ورزش جوانان خیلی، رهیت های ورزشی در استانها خیلی نقش حساس میتونن تو این مسئله داشته باشن.
جواب کلانتری، نظر شما چیه برای کشف یک استعداد در سن هدف، یعنی هولوش 6 سال 7 سال، تربیتش، آموزشش؟
خدمت شما عرض بکنم، قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم، اون چیزی که بدیهیه، هر فردی مایل متناسب با توانایی‌هاش و علایقش در واقع فعالیتی رو انتخاب کنه، چه هم از ورزشی و غیر ورزشی.
منه.
و در واقع سازمان‌ها و مؤسساتی هم که در واقع این افراد درش مشغول به فعالیت میشن، اگر یه انتخاب اشتباه کرده باشن، در واقع متحمل شکست و ناکامی و متقبل هزینه های زیادی میشن. لذا در این راستا به نفع هم فرد و هم مؤسسات و سازمان ها و هم مسئولینه که شناسایی قابلیت های اون افراد رو داشته باشن در رابطه با فعالیتی رو که مد نظرشونه. و این یه امر ضروری.
بزرگترین مشکل اینه که ما باید درست، به جا و مناسب هدفمون رو انتخاب کنیم، کشف استعدادمون رو درست انجام
بدیم. بله، هدفمون که خب فعالیتی که میخواییم انجام بدیم، اما اون کسی که میخواد به اون هدف برسه باید دقیقا شناسایی بشه متناسب با تواناییش و استعدادش.
خیلی اصلا جرا کلانتری که فرض رو فهمید، مثلا جوانی نوجوانی هست والیبال علاقه داره،
بله.
اما شما به عنوان یه مربی وقتی آناتومی بدنش رو میبینید، وقتی نوع حرکاتش رو میبینید، تشخیص میدیدین به درد تنیس روی میز میخوره، به درد هاکی میخوره، دیدید اون نقطه حساس فکر میکنم تشخیص دهنده است تا خود استعداد یا
من خدمت شما عرض کنم که به نظر من زیر ساخت اول در واقع استعدادیابی علایق اون فرده. اون فرد باید علاقه داشته باشه، چون ما در زمینه ورزش داریم صحبت میکنیم، اون فرد باید اول علاقه داشته باشه، آیا به والیبال علاقه داره، به فوتبال. طبیعیه که کار نیکو کردن از پر کردن است، با تمرین، آموزش و یادگیری همه پیشرفت میکنن.
دانه.
اما اون کسی که استعداد مناسبی داره و حالا وارد بحث که بشیم، در واقع اون خصوصیاتی رو که لازم داره، چه از نظر اندازه های آنتروپومتریک، چه از نظر قابلیت های حرکتی، آمادگی جسمانی، چه از نظر مهارت های حرکتی، در واقع اینا بستگی داره به این که مربیان تشخیص بدن یا یه سیستم نظامداری داشته باشیم. ولی اگر بچه ای علاقه نداشته باشه، من مربی بیام تشخیص بدم که این با این خصوصیات به در واقع در این ورزش موفقه، شاید نبود علاقه همینجا یک مسیر انحرافی ایجاد بکنه.
جناب دکتر شیر، شما هم نظرتون همینه؟
ورزشکار تحت تاثیر یک سری عوامل محیطی به نظر من حالا بعضن سنتی.
زنده باد. اگه بخوایم یه مقدار علمی نگاه بکنیم،
من رو دو مثال میذارم. من بوشهر هستم دیگه، مثلا علیرضا صمیمی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی، درسته؟
بله.
بکنم آشناست دیگه.
بله.
شما؟
بله.
این تا سن دبیرستان هندبال بازی میکرد، یعنی یک هندبالیست خیلی خوبی بود، چون من در آخر خانوادیش رو میشناسم، پدرش هم ورزشکار، یا مهدی قائدی. مهدی قائدی دانش آموز من بوده، تو سن پایه تا سوم دبستان ایشون تکواندو میرفت.
بله
تو مدرسه، حالا بالاخره ما هم تلاش کردیم و دوستان. یعنی اینجوری است گزینش معمولا طبیعیه. حالا مثلا دوستان توی ورزش میرن، اینو بالاخره تأثیر گذار خانواده، والدین آرزو دارن بچه‌شون مثلا والدین.
یعنی شما با من همراهید که اون کسی که تشخیص میده استعداد شخص چی هست، بهش هدف رو مشخص کنیم بدیم، شاید علاقه هم ایجاد بشه.
بله دقیقاً. پس ما بایستی واقعا یک گزینش علمی، یک رویکرد علمی را در جامعهمون پیاده بکنیم و قطعا با این ظرفیت عظیمی که حالا در دانش آموزای کشور که من میبینم خیلی میشه در به حال یک پشتوانه قوی باشه برای تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف.
زنده باد. دقیقاً جناب کلانتری عزیز، الان سوالم رو بذارید شکلش رو عوض بکنم. تو زمانی هستیم که بحران اقتصادی داریم، بحثمون اقتصاد مقاومتیه، باید تا جایی که میشه از هزینه هامون کم بکنیم. چه بکنیم که بتونیم یه استعدادی رو کشف بکنیم، طوری برنامه‌ریزی بکنیم که با کمترین هزینه بهترین نتیجه رو بشه ازش گرفت؟ فرض رو فهمید، من نوعی تا الان فوتبال بازی میکردم، الان 10 سالمه، شما به عنوان یک استعداد یا در من استعداد والیبال پیدا میکنید، چه باید بکنید؟ رها میکنید من رو که به ورزش مورد علاقه هم ادامه بدم یا نه هدایت هم میکنید؟ نمیدونم کدوم به صرف بتره، کدوم مقروم به صرف بتره.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، هیته در واقع فعالیت و هیته عمل کرد کار کرده مربیا اینجوری نیست که شما تفریه که سوالتون خوبه، ولی من فکر میکنم که الان فرهنگ ورزشی نسبت به 30 سال پیش بسیار متحول و تغییر کرده و خانواده ها در هر شکلی بخشی از سبد خانواده شونو در واقع اختصاص میدن به اینکه بچه هاشون ورزش کنن. از جهت کارشناسای ورزشی، علوم ورزشی، خب اینا اعتقاد دارن که ورزش های مادر مثل دو میدانی، شنا و ژیمناستیک زیر ساخت سایر ورزش هاست. ولی خب به دلایلی اینم انجام نمیشه، بیشتر تو ژیمناستیک میرن. شنا به ورزش گرانیه، آنچنان آموزشی که بخوام ببینن در واقع مترتب هزینه های بیشتره، دو میدانی انگیزه کمتر داره، بیشتر بچه ها ژیمناستیک رو میرن. تب فوتبال هم بر اساس تبلیغات که میبینید بلخص حالا بعد از اون گل آقای خداداد عزیزی دیگه شما همه دوست داشتن بچهشون خداداد عزیزی بشه. اینها تأثیر گذاره در واقع رشد و انگیزه بچه ها برای گرایش مثلا به فوتبال، یا الان مسابقات تیم ملی والیبالمون خیلی تأثیر گذاره در گرایش بچه ها به این مسئله. توی این در واقع مقوله خانواده ها بچه هاشون رو بر اساس فرهنگ عمومی وارد ورزش میکنن و بر اساس جذب جامعه وارد مثلا یکی از این رشته ها والیبال یا فوتبال میکنن. مربی که اونجاست اساسا ایشون در واقع کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی نیست که همه جانبه نگر باشه. احتمال داره که
یک کارشناس، مشکلات ما همینجاست.
بله احتمال داره که تحصیلات تربیت بدنی داره، دکتر کارشناس ارشد تربیت بدنیه، ولی گرایش خودش رشته مثلا قصدگاهی فوتباله. بچه هم اومده توی محیط فوتبال ثبت نام کرده به عنوان یه علاقمند و داوطلب اومده. این دیگه هر چی میبینه در رابطه با مؤلفه‌ها و فاکتورهای فوتبال در این میبینه. این نمیاد اینو برای والیبال یا هندبال یا یه رشته دیگه در واقع آنالیزش بکنه. اشکال کار اینجاست. به همین دلیل من میگم که علاقه اولین مؤلفه است و ما هم اصلا گامهایی که برمیداریم برای استعدادیابی، گام اول اینه که در محیط ها اگر قراره که یک رشته ورزشی خاص رو در نظر بگیریم، والیبال یا بسکتبال یا فوتبال یا هر رشته ای که بزنیم، محیطی که نخجیر و شکارگاهی که این استعدادها علاقه‌مندان میان اونجا.
درست.
و شکارچی های ما اونجا هن که در واقع اینها رو شناسایی میکنن و شکارشون میکنن. حالا مثلا میتونه ورزش محلات باشه.
یعنی شما میگید ما بزرگترین مشکلمون اینه که کارشناسی نداریم که همه جانبه نگاه بکنه، از ورزش های مهم یا ورزش های پایه اطلاعات ابتدایی رو حداقل داشته باشه که بتونه شناسایی بکنه.
دقیقاً اینجوری. ببینید مثالی ارشون مطرح بکنم، آقای علی دایی وقتی که تشریف آوردن در دانشگاه سند شریف بودن، اونجا آقای محتشمیان ایشون رو علاقه من بود که بیاد توی والیبال فعالیت کنه. آقای نوربخش تخصصش بسکتبال بود، علاقمند بود که تو بسکتبال فعالیت کنه، و آقای وطنخواه و دوستان دیگه در واقع برای فوتبال. ایشون در طبیعتا تو هر کدوم این رشته ها میرفت موفق بود، اما اومد به فوتبال و عاقبت به خیر شد. این در واقع جمعی جهات رو داشت آقای علی دایی، ولی در سایر بچه ها این شکلی نیستش. و به هر ترتیب اونجا هم یه دانشگاه بود و آدم های متخصص رشته های دیگهی حضور داشتن. و اینو یک نفر آدم تشخیص نداد که به چه درد چه رشته‌ای میخوره. من فکر میکنم که بله، باید این توسعه پیدا بکنه، مراکز استعدادیابی تخصصی ایجاد بشه و کسایی که احاطه داشته باشن به چندین رشته ورزشی و بتونن واقعا تشخیص بدن.
زنده باد. آقای دکتر هوشیار عزیز، شما چه مطلبی میتونید اضافه بکنید به بحث ما؟
من میخوام از آثارش مقداری حالا بیشتر بگم. یک تفکر خوبی الان در حوزه ورزش آموزشگاهی در کشور حاکمه.
بله.
یک نگاه علمی در ورزش مدارس شروع شده با حالا حضور جناب دکتر حمیدی در معاونت وزارت آموزش و پرورش که هم خود شخص دانشگاهیه و روز و شخص بین‌المللی ورزش ما هستش و در فدراسیون ورزش دانش آموزی هم کارهای خوبی شروع شده، مخصوصا در استعدادیابی یک نظامی را شروع کردن. منطور واقعا نیاز به همین که کمک به حال ارگان‌های بیرونی هست، مثلا ورزش جوانان، وزارت ورزش، و همین که تقویت نیروها، آموزش نیروهای انسانی. ما تقریبا 3-4 مسیر رو در ورزش آموزشگاهی برای کشف استعدادها و هدایتشون داریم.
یعنی شما می‌فرمایید اون چیزی که مهمه برنامه‌ریزی و یک هدف‌گذاری بومیه.
بله دقیقا.
زنده باد، زنده باد. آقای دکتر هوشیار عزیز، چون فرصت برنامه‌مون کم هست، اجازه بدید در این برنامه با شما خداحافظی بکنیم. امیدوارم برنامه‌های بعدم بتونیم باهاتون ارتباط بگیریم.
متشکرم
ازتون. زنده باد. متشکرم. دوستان خوبم، یک بخش از برنامه ما آخرین مقالات و پژوهش‌های علمی ورزشی هست که جناب دکتر یزدی زحمت می‌کشند. این بخش رو بشنوید.
چگونگی و چرایی استعدادیابی، چگونه استعدادها را کشف کنیم، چگونه استعدادها را حفظ کنیم، چگونه برای استعداد هزینه کنیم. همه این پرسش و پاسخها با کارشناسان مختلف در برنامه استعدادیابی ورزشی.
خدا سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی از منظر زینفان عنوان مقاله است که آقای فرهاد نظری، کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه، با همراهی آیان دکتر بهرام یوسفی و حسین عیدی، اساتید این دانشگاه، در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام داده است. هدف از این تحقیق مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزش در کشورمان بوده است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی بوده که از لحاظ هدف در دسته پژوهش‌های کاربردی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان، ورزشکاران، کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی و هیئت‌های ورزشی و اساتید متخصص تربیت بدنی بوده است که به ترتیب 83 نفر، 267 نفر، 71 نفر و 39 نفر در کل و در مجموع 460 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه الریک روجر در سال 2010 که کیفیت در سیستم‌های شناسایی و توسعه استعداد را می‌سنجد بوده است. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی، میانگین و انحراف استاندارد، آنووا، کولموگراف، اسمیرنوف، آنووا و آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده گردیده است. یافته‌های این پژوهش نشان داده است که نتایج آزمون آنووا بین نمونه‌های منتخب در عامل‌های ساختاری، فرایند و نتایج تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون فریدمن، عامل نتایج دارای بالاترین اولویت در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور ما بوده است. نتیجه که به دست آمده حاکی از این هست که در مجموع میتوان عنوان داشت ارزیابی سیستم توسعه استعدادیابی به عنوان زیرساخت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی میتواند باعث موفقیت ورزش کشور در صحنه‌های جهانی و بین‌المللی شود. علاقه‌مندان میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه همیشگی خودشون در ارتباط باشند. شاد و پیروز و سربلند باشین. خدا نگهدار.
خب سپاس از جناب دکتر یزدی عزیز برای ارائه بخش تحقیق و پژوهش. اما همچنان در خدمت جناب کلانتری عزیز هستیم. جناب کلانتری، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، کلید در اختیار شماست، بفرمایید که چه باید بکنیم که استعدادمون رو بتونیم به راحتی کشف کنیم و از بین نبریم.
بله، استعدادیابی در واقع فرایندیه که از طریق اون ما افرادی رو انتخاب میکنیم که خیلی سریعتر به سطوح بالاتر در واقع اون مهارت‌های اون رشته ورزشی برسن، و وقتی انتخاب شدن حتما باید در برنامه نظامداری شرکت بکنن که در واقع شامل آموزش و پرورش این بچه‌های مستعد باشه. یعنی استعدادیابی بدون داشتن برنامه نظامدار آموزشی مفهومی نداره اصلا.
دقیقا درست. اما شاید سوال آخرم بهتر باشه این باشه که در کشورهای مختلف کشف استعداد با شکل بومی خودشون داره اتفاق میفته که شاید در کشور ما اصلا اتفاق نیفتد. به نظر میاد میشه از اون چیزی که اونها دارن استفاده میکنن ما هم استفاده کنیم، اما به شکل بومی، با تغییرات بومی، چون هم ما از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ معنوی تفاوت زیادی با ورزشکارای اونا داریم. ببینید توی زندگی ماها دعا نقش خیلی مهمی داره، شاید از دیدگاه اونها به این شکل نباشه، یعنی اعتقاد و باور زیاد اثر نداشته باشه، اما خیلی از ورزشکارای ما دقیقاً عکس این قصه هستن. یعنی یا باوری که براشون ایجاد میکنید، اعتقادی که براشون ایجاد میکنید، اینکه احساس میکنن از نیروی بیرونی قدرتمندی استفاده میکنن، شاید خیلی تاثیرگذار باشه. به نظر شما بهتر نیست با سراغ تدوین یک سند محکم ملی بگردیم برای ساخت یک تقویم استعدادیابی؟
قطعا فرمایش شما صحیحه و هر فدراسیونی، من میدونم که گامهایی رو برداشته، فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال رو برای همین منظور در واقع تأسیس کرد که متاسفانه بعد چند سال فعالیت در واقع منحل اعلام شد. ولی واقعیت اینه که در هر صورت روش‌های جهانی رو، بین المللی رو ما باید مطالعه کنیم و از این روش ها بومی سازیش بکنیم برای مملکت خودمون، برای استعدادهای خودمون. این که چیز صحیحی هستش و به هر ترتیب نهایتش اینه که قبل از این که ما استعدادیابی رو به روش علمی انجام بدیم، قبلا به صورت اتفاقی و بینش‌های نظری انجام می‌شد. ولی ما دنبال این هستیم که برای کشف استعداد یک پیمونه مشخصی رو پیدا کنیم. قدیما اینجوری میگفتن در فوتبال که میگفتن تیم راهن آقای حسین زحمتکش، مثلا ناصر محمدخانی رو حسین زحمتکش پیدا کرده، یا مثلا باشگاه شاهین جسارتن اگر اینجوری اسمشون رو اعلام میکنم پیش و پیش پوزش میخوام، مثلا میگفتن هوشنگ بدبیار استعدادیاب باشگاه شاهین قدیمه. اینا دو. کسایی بودن که بر اساس بینش‌های نظری خودشون انتخاب کردن. ولی ما در روش علمی نیاز داریم که آزمون‌های تخصصی رو تدوین بکنیم و اگر
یعنی کسانی رو تربیت بکنیم که کارشون کشف استعداد.
بله، البته وقتی که شما پیمانه و متری رو، خطکشی رو برای کشف استعداد آماده کردی، دیگه این پیمونه رو یه فرد ورزشی دیگه میتونه برداره بره در استان بوشهر با این پیمونه بچه‌ها رو سنجش کنه برای رشته والیبال یا برای بسکتبال. ما به این سمت و سو باید بریم در واقع توی اون بحث در واقع اندازه‌های آنتروپومتریک یا آمادگی های جسمانی و حرکتی یا معاینات پزشکی، اینا چیزیه که لزوماً در واقع آدمای متخصص اون رشته رو نمیخواد، میتونه یک گروهی اعزام بشه یا افراد بومی استانها شهرهای دور این کارو بکنن با اون پیمونه و این نفراتو معرفی بکنن و مسیر بعدیشو طی بکنه.
متشکرم، زنده باد. امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی هم از حضور شما استفاده کنیم. زنده باد. دوستان خوب، شنوندگان محترم، امیدوارم هر جا هستی تنتون سلامت و خداوند یار و نگهدار همه شما باشه.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن. اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدم به تو زیباست.